این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه 68.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 68 از کتاب کلیات فلسفه، صفحه 241. بحث ما رسید به مقوله وضع. یکی از مقولات عرضی و اعراض مقوله وضع هست که در فارسی به اون نهاد گفته می شود. وضع هم از مقولات نسبی است، یعنی از مقوله هایی است که به واسطه یک نسبتی محقق میشه و هیئتی است که از نسبت اجزاء شی به یکدیگر و مجموع اونها به خارج پدید میاد. وضع هیئتون حاصلتون من نسبت اجزاء شیء بعضها الی بعضن و المجموع الی خارج. وضع هیئتیه که از نسبت از اجزاء شیء به هم دیگه و نسبت مجموع این اجزا به خارج برای اون شیء پدید میاد که ما از این نسبت دوم تعبیر میکنیم به جهت. جهت مثال بزنم، ببینید مثلا ایستاده بودن یه وضع برای شیء. بنده در وقتی ایستادم یه حالتی دارم. یکی از ویژگی ها و خصوصیت های بنده اینه که ایستاده ام. این ایستاده بودن عرضی است برای من. خب این عرض رو اگر شما بخواید تعریف بکنید میگید چی؟ ایستاده بودن چیه؟ میگید یک حالتی است، یک هیئتی است که از نسبت اجزاء من به یکدیگر با در نظر گرفتن جهت اونها برای من حاصل شده. نسبت اجزاء شی به یکدیگر به این معناست که مثلا من وقتی ایستادم دستهای من، پاهای من، سر من، گردن من، اینا در یک نسبت خاصی با هم قرار دارن. مثلا سر روی گردن هست، گردن روی سینه قرار داره، دستها به موازات یکدیگر هستش و یک حالت مستقیمی رو این اجزاء در واقع در یک خط مستقیمی قرار گرفتن. این نسبتیه که اجزاء با یکدیگر دارن. اگر من رو در حالت نشسته بودن شما در نظر بگیرید، در حالت نشسته بودن نسبت این اجزا با یکدیگر تفاوت پیدا میکنه. نسبت این اجزا در حالت نشسته بودن با یکدیگر تفاوت پیدا میکنه. پس اجزاء بدن من با یکدیگر نسبت‌های مختلفی میتونن پیدا بکنن که یکی از این نسبت‌ها در حالت ایستاده بودنه. خب این مربوط به نسبت اجزاء شی به یکدیگر. خب شما ممکنه بگید که این ول مجموع الی خارج یعنی چی؟ که گفتیم یعنی با در نظر گرفتن جهت اونها. نسبت مجموع به خارج رو برای چی اضافه کردید؟ میگیم خب برای این اضافه کردیم که شما این ایستاده بودن رو با حالتی که من دراز کشیدم روی زمین، تفاوت داره این دوتا یا نه؟ وضع من در موقعی که ایستادم با وضع من در موقعی که دراز کشیدم یکیست؟ نه خیلی، یکی نیست. تفاوت از کجا آمده؟ آیا نسبت اجزاء من به یکدیگر فرق کرده؟ نه، نسبت اجزاء من به یکدیگر فرقی نکرده. یعنی اینا رو با هم که میسنجی، دستا همون حالتو داره، پاها همون حالتو داره، سر، گردن، همه اینا نسبتشون با یکدیگر تغییر نکرده. چی تغییر کرده؟ نسبت مجموع اینها به خارج تغییر کرده. در اون موقع سر به طرف بالا بود، پا به طرف پایین، الان نه، الان در یک سطح افقی قرار گرفته و اون موقع عمودی بود. پس ببینید، اولا یکی از حالتهایی که شی داره، اعراضی که شی داره، وضع اوست، که در چه وضعی قرار داره، ایستاده است، نشسته است، خوابیده است. وضع از کجا حاصل میشه برای شی؟ وضع هیئتی است که برای شی حاصل میشود با توجه به دو تا نسبت، یکی نسبت اجزایش به یکدیگر و دیگری نسبت مجموع این اجزا به خارج. مجموع این دو تا نسبت باعث پیدایش هیئتی میشوند برای اون شی که به اون هیئت ما میگیم وضع. و از همینجا ما به یک نکته دیگری پی میبریم و اون اینه که چون وضع محصولی است از دو تا نسبت، هیئتی است که از دو تا نسبت پدید میاد، هر یک از اون نسبت ها اگر تغییر بکنند، وضع شی هم تغییر میکنند. گاهی مواقع هستش که یکی از این نسبت ها تغییر میکنه، نسبت اجزای شی به خودش، گاهی نسبت اجزای شی به خارج تغییر میکنه، گاهی هر دو. مثلا کسی که ایستاده، اگر این در حالت درازکش قرار بگیره، اینجا نسبت اجزای شی به خودش فرق نکرده، تغییر نکرده، ولی نسبت مجموع این اجزا به خارج تغییر کرده، در نتیجه وضع شی هم عوض شده. اگر این شخص ایستاده است، بنشیند، وقتی می‌نشینه نسبت اجزا به یکدیگر تغییر کرده ولی نسبتش به خارج تغییر نکرده، یعنی کماکان حالت عمودی رو حفظ کرده، باز وضع شی عوض شده. یا فرض بفرمایید وقتی که زمین به دور خودش میچرخه، وقتی زمین به دور خودش میچرخه، نسبت اجزایش به خودش تغییر نکرده، بلکه نسبت این اجزا به خارج داره تغییر میکنه، یعنی اون جزئی که محاذی خورشید بود الان اومده پشت به خورشید قرار گرفته. در این حرکت زمین به دور خودش، اصلا به خاطر همین میگن حرکت وضعی است، یعنی این در وضعش داره تغییر ایجاد میشه. وقتی زمین به دور خودش میچرخه، هر لحظه داره یک وضع پیدا میکنه، وضعش داره هی عوض میشه. چرا وضعش داره هی عوض میشه؟ به خاطر اینکه نسبت اجزاء زمین به خارج داره تغییر میکنه، هرچند نسبت اجزاء به خودش ثابته. و بعضی مواقع هم هستش که هم نسبت اجزاء به خود داره تغییر میکنه، هم نسبت اجزا به خارج داره تغییر میکنه. مثل این میمونه که یک کسی چرخ و فلک میزنه، میچرخه دور خودش و در این حالی هم که داره میچرخه، اجزاء بدنش رو هم تغییر میده، جاهاش رو. این اجزا هم نسبتشون به خارج داره تغییر میکنه، هم نسبتشون به خودشون. پس وضع رو هم ما توجه داشته باشیم، یکی از مقولات عرضی وضعه. وضع شی یعنی اون هیئتی که برای این حاصل شده از نسبت اجزایش به خودش و مجموع به خارج، و هر یک از این نسبت ها اگر تغییر بکنه، وضع شی هم تغییر میکنه. گاهی یک کدوم از این نسبت ها به خصوص تغییر میکنه، گاهی هر دو تغییر میکنه. مقوله دیگر مقوله جده هست که ما در فارسی به اون میگیم مقوله داشت. به مقوله جده، مقوله ملک و مقوله له هم گفته میشه، که همه حکایت از نوعی واجد بودن، نوعی دارا بودن و داشتن هست، و به همین دلیل هم در فارسی ما بهش میگیم مقوله داشت. خب این مقوله جده یا مقوله داشت چی هستش؟ حکما ملاحظه کردن یکی از ویژگی ها و خصوصیت هایی که اشیا رو از یکدیگر متمایز میکنه، به لحاظ این هست که چیزی رو دربر دارند، به لحاظ اون چیزی که اینا دربر دارند، به لحاظ پوششی که دارند، اشیا به لحاظ پوششی که دارند از یکدیگر جدا میشند. دو نفر رو میبینید لباسشون با هم فرق داره، این گوناگونی لباس ها اونها رو از هم جدا میکنه. یک کدوم عبا بر تن کرده، یک کدوم کت پوشیده. خب حالت این شخص، یه شخص واحدی رو شما در نظر بگیرید، در یک حالتی عبا بر تن کرده، در یک حالتی کت پوشیده. خب تغییری در او فرد هست، میبینیم بله تغییری داره. این تغییر در چیه اوست؟ ما میگیم در لباس اوست، در پوشش اوست، در اصطلاح فلسفی میگن در داشت اوست، در جده اوست. و اینجور تعبیر میکنن، میگن که مقوله جده هیئتون حاصلتون من احاطت شیئن به شیئن به حیثو ینتقل المحیط به انتقال المحاط. مقوله جده یه هیئتی است که از احاطه یک شیء به شیء دیگر برای اون محات پدید میاد، برای محات. و به گونه ای هم این احاطه هستش که با انتقال و جابجا شدن اون شیء محات، اون شیء محیط هم منتقل و جابجا میشه. مثل همین هیئتی که از پوشیدن عبا برای من حاصل میشه. ببینید این حالتی که از پوشیدن عبا برای من حاصل میشه یه هیئتی است که از احاطه عبا به من حاصل شده، برای من. و جوری هم این احاطه هستش که من اگر جا به جا بشم، عبا هم با من جا به جا میشه. یا هیئتی که برای خانم از برسر کردن چادر برای او حاصل میشه، چادر وقتی خانم برسر میکنه هیئتی برای او پدید میاد. این هیئتی که برای او پدید میاد مقوله جده او هست، داشته او هستش. و شما ببینید خانم که جابجا میشه، حرکت میکنه، چادر هم با او حرکت میکنه. هیئتون حاصلتون من احاطه شیء به شیء به حیث ینتقل المحیط به انتقال المحاط. پس مقوله جده از چی پدید میاد؟ از احاطه چیزی به چیز دیگر، نه هر احاطه ای، احاطه ای که با جابجا شدن محاط، محیط هم جابجا بشه. و توجه هم داشته باشید که موضوع این مقوله همون شیء محاطه، نه شیء محیط. یعنی داشت یه هیئتی است که برای محاط حاصل می شود از این نوع احاطه. این احاطه هم گاهی احاطه تام و کامله، مثل چادر که خانم سر میکنه همه بدن او رو میپوشونه. گاهی احاطه ناقصه، مثل کلاهی که شخص بر سر میکنه، خب کلاه همه اون شخص رو فرا نمیگیره. یا پیراهنی رو که بر تن میکنه، پیراهن همه بدن رو، همه اجزای بدن رو نمیپوشونه. یا کفشی که شخص پا میکنه و میپوشه، اینها احاطه هاشون احاطه های ناقص هستش. پس گاهی احاطه کامله، گاهی احاطه ناقص هست. و لذا میگن مقوله داشت هیئت و حالتیه که از احاطه شدن کامل یا ناقص یک شیء توسط شیء دیگه برای اون شیء محاط حاصل میشه. این هم درباره مقوله جده. خب منتقل میشیم به بحث بعدی و عرض بعدی که مقوله اضافه هست. اضافه یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی. اضافه در لغت به معنای نسبته، مطلق نسبت. منتها گاهی در فلسفه خصوص نسبت ایجادی رو در نظر میگیرن، نسبت ایجادی که از ایجاد، آفریدن، تحقق یافتن پدید میادش. وقتی علتی چیزی رو پدید میاره، ایجاد میکنه، این رو بهش میگن نسبت ایجادی. به این نسبت ایجادی میگن اضافه اشراقی. این در واقع معنی اصطلاحی است. پس توجه بفرمایید اضافه در لغت به معنی مطلق نسبته. خصوص نسبت ایجادی رو بهش میگن اضافه اشراقی. خب در اینجا که ما درباره مقوله اضافه صحبت میکنیم، مقصود مطلق نسبت یا مقصود خصوص نسبت ایجادی است؟ در جواب میگیم هیچ کدوم. چون قبلا گفتیم که اصلا نسبت ماهیتی نداره، تا بعد ما بخوایم بحث بکنیم که این ماهیت حالا جوهر یا عرض و کدوم عرض. اضافه ای که ما در اینجا مطرح میکنیم بهش میگیم اضافه مقولی، غیر از اون اضافه لغوی و اون اضافه اشراقی است. اضافه مقولی یه معنی خاصی داره که این رو باید بهش توجه بکنیم. اضافه مقولی مثل بقیه مقوله های نسبی هیئت حاصل است از یه نسبت خاص. این نکته اول. خود نسبت مقوله اضافه نیست، هیئت حاصله از اون مقوله اضافه است. خب هیئت حاصله از چه نسبتی مقوله اضافه رو تشکیل میده؟ میگیم هیئت حاصله از تکرر نسبت بین دو چیز. هیئت حاصله از تکرر نسبت بین دو چیز، مثلا بالا بودن، بالایی مقوله اضافه است. شما سقف رو که در نظر میگیرید، یکی از حالتهایی که سقف داره، یکی از ویژگیهاش، یکی از اعراضش اینه که بالاست، بالای این کف زمینه. این بالایی رو ما وقتی بخوایم در یکی از مقولات قرارش بدیم، توی مقوله اضافه قرار میگیره. یعنی نه کمیت، نه کیفیت، نه متاست، نه عینه، هیچ کدوم از اینا نیست. بالایی یه هیئتی است که حاصل شده برای سقف از تکرر نسبت بین این سقف و این کف. این سقف از اون جهت که بالای این کفه، که این کف زیر او قرار داره، دارای این صفت و این ویژگی شده. خوب دقت بفرمایید، تکرر نسبت هم که میگیم یعنی چی؟ این سقف با این سطحی که نسبتی این سطح با او داره نسبتی داره. این بالای سطحی است که این سطح زیر اوست. از این نسبت متکرر برای این سقف هیئتی پدید میاد که ما به اون میگیم اضافه. برادری، پدری و فرزندی، خواهری و برادر بودن، همه اینا ببینید از مقوله اضافه هستش. منتها اضافه تقسیم میشه، تقسیم میشه به اضافه متشابه الافراد و اضافه مختلف الافراد. اگر دو طرف اضافه شبیه یکدیگر بودن، مثل برادری و برادری، مجاورت و مجاورت، نزدیکی و نزدیکی، مثلا اگر من به این کتاب نزدیکم، کتابم به من نزدیکه، معنا نداره من به چیزی نزدیک باشم که اون چیز از من دوره. نزدیکی و نزدیکی اضافات و متشابه الاطرافم، و مجاورت من مجاور چیزی باشم که اون مجاور من نباشه، این معنا نداره. محاذات، توازی، موازی بودن دو چیز، این خط موازی اون خطی است که طبیعتاً اون خط هم موازی این خواهد بود. اینا اضافه های متشابه الافراد هستن، اضافه هایی هستن که دو طرفشون شبیه یکدیگر هست. گاهی مواقع ما اضافه هایی داریم که اینا مختلف الاطراف هستن. کجا اضافه ها مختلف الاطراف هستن؟ مثل فرض بفرمایید که اضافه پدری و فرزندی، اضافه بالایی و پایینی، اضافه تقدم و تأخر. الف مقدم بر با هست و با مؤخر از الف، اینا میشن اضافه های مختلف الاطراف. خب چه چیزی باعث میشه که اضافه ای که بین الف و با هست متشابه الاطراف باشه، و چه چیزی باعث میشه که مختلف الاطراف باشه؟ در پاسخ عرض میکنیم که ما نگفتیم در مقوله اضافه نسبت متکرر داریم. الف با با نسبتی دارد، الف با بایی که با هم به الف نسبتی داره، این نسبت تکرار میشه. خب اگر نسبت الف به با از سنخ همون نسبت با به الف بود، اضافه‌ای که پدید میاد متشابه الاطراف. ولی اگر نسبتی که الف به با داشت متفاوت بود از نسبتی که با به الف داره، این میشه اضافه مختلف الاطراف. پس منشأ این که اضافه ما متشابه الافراد باشه یا مختلف الاطراف باشه اینه که این نسبت مکرری که ما در اینجا داریم، این نسبت مکرر مشابه هم باشن یا از یک سنخ باشن یا از یک سنخ نباشن. این هم نکته دیگری بود که درباره اضافه بیان کردیم. یه نکته سوم هم باقی میمونه، خلاصه اون رو عرض میکنم و اون اینه: که مضافین دو امری که بینشون اضافه برقرار هست، مثلا پدر و فرزند، برادر و برادر، بالا و پایین، هر چیزی که یک اضافه بینشون برقرار هست، مضافین از اون جهت که مضافین هستند در وجود و عدم و در قوه و فعل تکافو دارند. اولا عبارت کتابتون رو اصلاح بفرمایید، آمده تکافو متضایفین، این رو اصلاح بفرمایید تکافو مضافین یا تکافو دو مضاف. دو تا امری که اضافه به یکدیگر دارن، اینا در وجود و عدم و در قوه و فعل و همدیگه متکافئ هستند، به این معنا که اگر یک کدوم موجوده دیگری هم باید موجود باشه و اگر یک کدوم بالفعله دیگری هم باید بالفعل باشه. نمیشه یک کدومش موجود و دیگری معدوم باشه، یک کدومش بالفعل و دیگری بالقوه باشه. مضافین در وجود و عدم و در قوه و فعل با یکدیگر تکافؤ دارن که توضیحش رو انشالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دانش‌پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
Allah